وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر قرآن رو تقدیم شما قرآن دوستان کردیم، ترتیل خوانی جزء ششم قرآن کریم با نوای قاری ارجمند استاد کریم منصوری. امیدوارم که خداوند ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. از رادیو معارف در کنارتون هستیم، برنامه پرسمان تاریخی رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
در باره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. انشاءالله طاعات و عبادت شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و از سفره ضیافت الهی بیش از پیش بهره‌مند باشید در روزها و شبهای آینده. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازیم و پاسخون رو از زبان کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی خواهیم شنید. گفتگو رو آغاز میکنم با خیر مقدم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و عرض ادب و ارادت و احترام در محضر شنوندگان عزیز و گرامی و قبولی طاعات و عبادت برای همگی در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد. با ما همراهی بفرمایید، اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
نظر خواستگار در مورد این ماه رمضان بدونم که اعراب قبل از اینکه ایمان بیاورند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه چیکار می‌کردند؟ از نظر اونا ماه با ارزشی بود، در حالی که رسول اکرم هم این ماه بهترین ماه‌های خدا دونست.
جناب استاد بفرمایید، درباره اینکه قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ماه مبارک رمضان در میان عرب ها چه وضعیتی داشته؟
خصوصیتی نداشت، یعنی از نظر اونها امتیازی نداشت، بلکه اون چهار ماه حرام را محترم و شریف میدونستن، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. این چهار ماه را ماه حرام میدونستن و جنگ و خونریزی را در این چهار ماه روا نمیدونستن، که البته اینم از بقایای شریعت حضرت ابراهیم بود که به دست اونها رسیده بود. ولی ماه رمضان از نظر اونها خصوصیتی نداشت، ولی به همین نام شناخته میشد و از ماهای تابستانی اونها بود. رمضان از ریشه رمزه است، رمزه به معنی حرارته.
بله.
و رمضان یکی از ماهای گرم اونها بود، به این مناسبت بهش میگفتن رمضان.
خب این با ترجمه که ماهای قمری گردش میکنه چطور میفهمید ماهای تابستانی بود؟ یه توضیح بفرمایید.
ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه اثبات میکنه و ادعا میکنه که اونها با ماهای به اصطلاح شمسی کار، یعنی ماهاشون ثابت بود.
بله.
به صورت ثابت بود و قمری نبود، ولذا مثلا رمضان همیشه به تابستان میافتاد. مثلا ربیع الاول ربیع الثانی پاییزشون بود و از باب تفعول، ربیع الاول پاییز بود، از باب تفعول میگفتن ربیع یعنی بهار، ربیع یعنی بهاره.
بله.
عرب ها در اسم گذاری ها یک رسم داشتن، تفعول میکردن، چیزای بد را به نام خوب یاد میکردن. مثلا بیابان برهوت و خطرناک را میگفتن مفازه، با زیره. مفازه یعنی جایی که آدم نجات پیدا میکنه و راه به جای میبره. تفعول میکردن.
بله.
از باب تفعول نیک ماه خریف را، یعنی فصل خریف را، پاییز را میگفتن ربی. مرحوم ابو ریحان بیرونی میگه نه، ماهای اونا ثابت بود. و یه معید اینام آیه شریفی قرآنه که انما النسیء زیادتن فی الکفر.
بله.
معلومش ماها ثابت بوده که اینا جلو عقب میکشیدن که ماهای حرام را جابجا میکردن که عرض کنم بتونن جنگ بکنن.
بله، بسیار خوب. نام بقیه ماه هم همینطور بوده، یعنی قبل از اسلام به همین
نام ها
شناخته میشد.
بله. ربیع الاول ربیع الثانی.
بله. خب این هم پاسخ برادر گرامیمون جناب آقای بهاری از تبریز. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
329 10 551 329-10-552 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
خسته نباشید.
ممنونم.
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی، اگه زحمتی نیست. سوالم اینه که من می‌خواستم استاد زحمت بکشن یه تاریخچه از بحث تقلید در شیعه و اینکه از چه تاریخی به اصطلاح این بحث راه افتاد در شیعه، اینو برام توضیح بدن.
ان شاء الله مطرح شد سوالتون.
دستتون درد نکنه. خداحافظ.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، سوال در واقع هم جنبه فقهی داره و هم تاریخی، به تاریخ فقه مربوط میشه. اما بفرمایید شما که از جهت تاریخی از چه زمانی این بحث مطرح بوده؟
اجمالاً تقلید از زمان غیبت کبرا شروع شد. در عصر رسول خدا که از خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم احکامشون میپرسیدن،
بله،
و در زمان ائمه بعدی هم در عصر حضور ائمه از ائمه میپرسیدن، یا مستقیما یا با واسطه. در زمان غیبت صغرا هم ارتباطات به اون صورت نبود، ولی قطع نشده بود ارتباطات.
بله.
جمعیت شیعه سوالاتشون را به وسیله نواب خاص، به ترتیب زمانی که از 4 تا نائب داشت، بالاخره هیئت میفرستادن، خودشون مراجعه میکردن خدمت این نائبان یکی پس از دیگری، مباحث شریعتی و اعتقادی و همچنین مباحث فرعی یعنی مربوط به اعمال را عموما به وسیله اونا از اثر ولی السلام علیه سوال میکردن.
بله.
غیبت کبرا که شروع شد، بر حسب احادیثی که به ما رسیده، فرمودن که دیگه به فقهای ما مراجعه فرمایید. حدیث معروف هست که هم لاحود شنیدن، هم الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا.
بله.
فرمودن که اما دیگه بعد از این حوادثی که پیش میاد، وقایعی که پیش میاد، مسائلی که پیش میاد، مراجعه کنید به راویان احادیث ما، کسانی از آنان که صاحب تقوا هستند، نفس خودشون رو حفظ میکنن، به اونا مراجعه کنید.
بله.
و باز روایت داریم در وسائل شیعه در جای خودش بحث کردن که در اختلافات نام به طاغوت ها مراجعه نکنید، برای محاکمه به طاغوت ها مراجعه نکنید، به قضات ما،
حل دعاوی به قول ما،
بله، به قضات و فقهای ما مراجعه کنید.
درسته.
بنابراین تقلید به این صورتی الان ما میگیم و مورد سواله، از زمان غیبت کبرا شروع شد، دوران نواب خاصه تمام شد. این که میگیم نائب خاص یعنی شخص اون عثمان ابن سعید شخصا نائب حضرت بود، بعد بله. از او پسرش محمد ابن عثمان ابن سعید امری شخصا نماینده حضرت بود، حسین روح نوبختی شخصا بعد از اونا نماینده بود. ولی در غیبت صغرا فقهای عادل یعنی اسلام شناسان عادل،
بله،
متخصصین در اسلام شناسی و فقه که عادل هم باشن، به عنوان نواب عام معرفی شدن، نه شخص خاص. یعنی هر کس واجد این شرایط شد و واجد این خصوصیات شد، شیعیان احکامشون را از اونا بگیرن.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراهی بفرمایید، با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
شماره پیامکی رادیو معارف
30553.
شنونده ای از شماره 912 1841 نوشتن: هنگام هجرت از مکه چند نفر همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در غار بودند؟ اگر یک راهنما نیز همراهشان بوده پس 3 نفر می شدند، ولی خداوند می فرماید ثانی اثنین. بفرمایید جلو استاد پیشوایی.
2 قسمت هجرت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه از مکه به یثرب 2 مرحله داشت، اینا در سوال با هم قاطی شده.
خب بفرمایید.
یکیش حضرت شب اول ربیع الاول از منزلشون در مکه حرکت کردن، رفتن به غار ثور، اونجا مخفی شدن چون در جستجوی حضرت بودن، مطلع شدن که حضرت میخواد بره یثرب، میخواستن حضرت را پیدا کنن و حضرت در جهت خلاف تصور اونا حرکت کرد. اونها 100% فکر میکردن که حضرت به طرف یثرب رفته، یعنی به طرف شمال. پس اونا به طرف یثرب به جستجو پرداختن، در حالی که غار سور در جنوب مکه بود.
بله.
حضرت اونها را غافلگیر کرد، به اشتباه انداخت، به سمت جنوب رفت که اصلا اونا در اون مسیر به جستجو نپرداخته بودن.
بله.
حضرت در سمت جنوب مکه تشریف برد در غار سور و اونجا مخفی شدن که آب از آسیا بیفته، اینا جستجو کنن نیابن و مایوس بشن، بعد گردن سر جاشون بشینن، راه امن بشه. همینجور هم شد.
بله.
در این سفر، در این مرحله، حضرت یک نفر همراه داشتن، هم ابوبکر بود. اون ثانی اثنین به اینجا ناظره.
درسته.
خداوند متعال در آیه 40 سوره توبه یادآوری میکنه غربت رسول خدا را و تنهایی رسول خدا را، و اینکه خدا با وجود اون تنهایی و غربت رسول خدا او را یاری کرد.
بله.
نقشه دشمنان و مشرکین را خونسا کرد. آیه شریفه اینجوری: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما او را یاری نکنید، خدا او را یاری کرده. اذ اخرجه الذین کفروا، زمانی که کافران او را بیرون کردن، حضرت مجبور شد از شهر خودش، از زادگاه خودش هجرت کنه.
بله.
اذ اخرجه الذین کفروا، زمانی که کافران و مشرکان و دشمنان کافر حضرت او را از شهرش بیرون کردن، یعنی مجبور کردن حضرت از مکه بره بیرون، چجوری رفت بیرون؟ با چه قربتی رفت بیرون؟ ثانی است نه اینه، دومین دو نفر بود، یعنی یه نفر بیشتر هم را نداشت.
بله.
اینقدر غریب بود، اینقدر در فشار بود که دومین دو نفر، یعنی یه نفر بیشتر همراه نداشت، که البته اینجا این همراهی را بعضی ها خواستن فضیلت درست کنن، اینا اصلا قرآن مجید تو این وادی نیست، این را نمیخواد بگه.
بله.
قربت رسول را دارن میخواد بگه.
درسته.
اونا کافران او را از شهر بیرون کردن، ثانی است نه اینی، چنان دشوار بود، چنان شرایط سخت بود که یک نفر بیشتر همراه نداشت. اذ هما فی الغار، زمانی که دیگه رفتن به غار، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، همراهش غمگین بود، نگران بود، حضرت قوت قلب داد، گفت که غمگین نباش، خدا با ماست.
بله.
پس یه مرحله از حضرت رسول این مرحله بود، انتقال از منزلشون به غار سور، اینجا همراهش یه نفر بود
که در آیه 40 سوره توبه بهش اشاره شده.
بهش اشاره شده. و اما تا شب چهارم که اونجا مخفی شدن، که علی علیه السلام در این فاصله، چون مقصد حضرت رو میدونست، رفت آمد میکرد، اخبار مکه را به حضرت میرسون، آذوقه میرسون اونجا مخفیانه، و با توصیه رسول خدا علی علیه السلام دو تا شتر تهیه کردن برای ادامه سفر.
بله.
در این سفر بود که مجموعاً حضرت 3 نفر دیگه همراه داشت، یعنی با رسول خدا 4 نفر بودن، به این صورت که خود حضرت رسول بود، ابوبکر بود که از منزلم همراه بود.
بله.
و ابوبکر 1 نفر همراه داشت که بعد همراه شدن.
بله.
به نام عامر ابن فهیره که ترک شتر ابوبکر سوار شد، با هم ترک. بله. هم ردیف هم سوار شدن.
درسته.
و 1 نفر مشرک را، غیر مسلمان را، به نام عبدالله ابن اوریقیت دیلی، حضرت اجیر کرد به عنوان راهنما.
درسته.
که راه را نشون بده.
بله.
پس با این راهنما، با وجود مقدس حضرت رسول، شدن 4 نفر از غار سور تا مدینه، 4 نفر بودن جمع.
بسیار خوب. پس خلاصه پاسخ این که 2 مرحله بوده، اون که 2 نفر بودن مال مرحله
اون که ثانی است نه اینه. خدا. بله. من اشاره میکنه
از منزل رسول خدا تا غار،
غار سور.
بله. از قار به بعد هم که 4 نفر بودن در مجموع. خیلی متشکرم از شما، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معارف.
سلام علیکم برادران، هستم از اصفهان. یه سوال تاریخی داشتم، می‌خواستم ببینم که قطامه سرنوشتشون چطور شد، یعنی آخر عمرشون به چه نحوی اینا مردن. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، درباره قطام یا قطامه به تعبیر شنونده گرامی فرمودید که اول اسمش کدوم درسته و بعد فرمودید که سرنوشتش
قطام درسته.
قطام درسته،
قطام خب. درسته، ولی چیزی روشنی در تاریخ ثبت نشده. اینا اشخاص عادی بودن، اشخاص معمولی بودن، به خاطر اون خیانت بزرگی که مرتکب شد اسمش وارد تاریخ شده. بنابراین اینا کسی نبوده که حالا مورخان بنشینن و سرگذشت اینا بنویسن. حداقل من چیزی در تاریخ ها تا حالا ندیدم.
بله.
که بعد از اون قضیه چی شد.
بسیار خوب، خب شنونده گرامی هم انشاءالله پاسخ رو شنیدند. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم از شماره 916-41-53. نوشتند اگر امام علی علیه السلام با کشته شدن عثمان مخالف بوده، پس چرا کسانی مانند مالک اشتر دست از محاصره خانه عثمان بر نداشتند؟ چرا امام علیه السلام قاتلان عثمان را مجازات نکرد؟ بفرمایید.
بخوایم جواب بدیم، با عرض معذرت، با عرض پوزش، باید یه خورده اصل جریان را باز کنیم، چون این سوال بریشی سوال شده.
بله،
یعنی اینجوری نمیشه جواب داد.
بفرمایید.
باید برگردیم یه خورده قضیه را بست بدیم و بتونیم جواب بدیم. سوال در مورد قتل عثمانه، اجمالا به خاطر خلافکاری ها و کارهای خلاف ضابط اسلامی عثمان. اواخر عمر ایشون شورشی به وجود آمد در کشور اسلامی و عمدتا از ناحیه مصری ها و کوفی ها.
بله،
تعداد زیادی از کوفه و تعداد زیادی هم از مصر آمدن. مالک اشتر جز کسانی بود که از کوفه آمده بود.
درسته.
اینا معترض بودن به کارهای عثمان و آمدن و از عثمان خواستن یا اصلاح کنه کارها را، مخصوصا کارگزاران ناساله و خطاکارش عوض کنه، خودش هم دخل و تصرف بی مورد در اموال عمومی و بیت المال نکنه. اعتراضشون به این جور چیزا بود.
بله.
یا استعفا کنه. علی علیه السلام وساطت کرد. ببینید وقتی میگه علی مخالف بود، اینا رو باید توضیح بدیم.
بله.
علی علیه السلام وساطت کرد و از عثمان قول اصلاحات گرفت. عثمان تعهد داد که اینا برگردن به شهرشون، زادگاهشون، اصلاحات مورد نظر اینا را انجام میده عثمان.
بله.
و حضرت عثمان رو وادار کرد، خودش را بالای منبر خودش قول داد. حضرت مهارت از خودش نشون داد، از طرف عثمان قول نداد، از عثمان خواست خودش بونا قول بده، خودش بونا قول داد.
بله.
خب همه خوشحال شدن که خب یه بحرانی که به وجود آمده بود به خیر و خوشی گذشت و اوضاع درست میشه،
قائله ختم شد.
قائله ختم شد. گروهی که از مصر آمده بودن، چند صد نفر بودن، در راه که میرفتن به مصر دیدن که یک نفر هست با اینا به یه مسیر، در یه مسیر میره، به سمت مصر میره، ولی گاهی میاد قاطی اینا میشه، گاهی جلو میزنه، گاهی عقب میمونه. حرکات اینا را زنین کرد، گرفتن این را تفتیش کردن، دیدن شطوری که این سوار شده داره میره داغ خلافت خورده.
بله.
چون حیوانه را با داغ، مثل پلاک ماشین امروز.
بله.
قدیم با داغ الان هم اشعار اینا پشم گوسفنداشون رو یا رنگ میکنن یا داغ میکنن که گوسفندا و حیوانات با هم قاطی نشه،
شناسایی بشه.
شناسایی قدیم هم اینجوری بوده.
بله.
از داغ شطور فهمیدن که پلاک دولتی مال دستگاه خلافته.
بله.
و تفتیش کردن این غلام عثمانه. بدتر زنیم شدن، از قمقمه این نامه کشف کردن، خطاب به حاکم مصر که حالا اینا در درجه اول از دست او شاکیه.
بله.
خطاب به حاکم مصر که بله اینا آمدن و شلوغ پلوغ کردن، تشنج کردن، نامنی به وجود آوردن. اینا که پاشون به مصر رسید، پوست کله اینا را بکن، از درخت آویزان کن، حساب اینا را کاملا برس. آقای اینا رو میگه آتشی شدن، از همونجا برگشتن، از این مرای مصر برگشتن، غلام را آوردن.
در واقع نه تنها حاکم مصر عزل نشده بود طبق وعده، بلکه به عکس
بدتر شد.
اینها باید تنبیه می‌شدن،
یعنی نفت روی آتش ریختن به تعبیر امروز.
بله.
آمدن محضر علی علیه السلام، غلام را نشوند، غلام را آوردن.
بله.
و عرض کنم قصه را گفتن، حضرت تشریف برد با عثمان صحبت کرد، فرمود که این شطور مال همین مال دستگاه خلافت؟ گفت بله. فرمود غلام غلام شما؟ گفت بله. فرمود این نامه رو شما نوشتید؟ گفت نه. فرمود این مهری که پای نامه است مهر شما؟ گفت بله، مهر مال منه. بله. ولی نامه رو من ننوشتم.
خب
حالا قصه چی بود؟ اینا همه خلاصه دستگل مروان بود،
داماد عثمان،
داماد و پیشکار عثمان بود. حالا این بماند که اینا سران قریش تحلیل کرده بودند که عثمان در مرز 90 سالگیه و عثمان این خلیفه بمیره رو شاخشه که علی به خلافت میرسه، و گفتن که تحلیلشون خیلی اوریانش این بود که این عثمان مردهش الان برای ما بیش از زندهش فایده داره، یه کاری بکنیم آبا رو آلوده کنیم، علی به این راحتی نتونه به خلافت برسه. خب
بله.
حالا آمدن این دفعه عصبانی شدن، حالا علی چی کار کنه؟ سوال اینه که علی علیه السلام چرا اینا رو مجازات نکرد؟ خب اینا عصبانی شدن، فوق العاده عصبانی شدن. این دفعه دیگه وساطت های علی علیه السلام هم به جای نرسید. 49 روز محاصره کردن خانه عثمان.
بله.
عثمان تسلیم نشد، زیر بار نرفت، سرانجام از دیوار خانه عثمان رفتن و او را کشتن. خب حالا سوال اینه که خواه علی علیه السلام اگر با قتل عثمان مخالف بود چرا مثلا از مالک اشتر جلوگیری نکرد؟ جواب اینه که مگر مالک اشتر یک نفر بود؟ چند صد نفر بودن از کوفه آمده بودن، چند صد بله. نفر بودن از مصر آمده بودن. بعد با توجه به این قضایا اینا بسیار بسیار خشمین شدن، گوش به حرف احدی نمی کردن.
بله.
اینا آمدن اصلا حاکم بودن بر مدینه. خلاصه یه گروهی اینجوری بودن، بسیار بسیار عصبانی بودن. بعد از قتل عثمان هم که آمدن مردم با شور و هیجان، اکثریتی قریب به اتفاق با علی علیه السلام بیعت کردن، این سؤال را بعضی هم داشتن، به علی علیه السلام پیشنهاد میکردن یا مثلا فشار می آوردن که قاتلین خلیفه را حضرت مجازات کنه. حضرت همین را که من عرض کردم اینا گروه عصبانی بودن، زیاد بودن و کسی عریفشون نمی شد.
بله.
مالک اشتر نبود که حضرت بگه مالک کار نکن، مالکم بگه آقا چشم، اینجوری نبود. مالید یکی از اونا بود، تازه جزء گروه کوفه بود. خوشبختانه جوابی که امیرالمومنین علی علیه السلام اون زمان داده الان در نهج البلاغه هست. بر اساس ترتیب نهج البلاغه صبحی ساله در خطبه 168 تکرار میکنم، در خطبه 168 وقتی آمدن درخواست کردن که از قاتل عثمان را مجازات کنه، من ابتدا متن عربیش میخونم. حضرت فرمود که یا اخوتا، ای برادران من،
بله،
اینی لست و اجهل و ما تعلمون، اون چه شما میگین منم میدانم، اینجور نیست که من نمیدانم شما چی میخواید بگید و چی داره میگذر.
بله.
اینی لست و اجهل و ما تعلمون ولیکن کیفلی بی قوتین والقوم المجلبون علا حد شوکتهم، من چگونه میتوانم الان مجازات کنم؟ اون گروه عصبانی و شورشگران عصبانه و ناراضی که ریختن و این حادثه را به وجود آوردن، اونا هنوز علا حد شوکتهم، اونا هنوز در قدرتشون باقی، اینا مسلطن بر مدینه.
بله.
من چجوری اینا کدومشون مجازات کنن؟ از این نزدیک 1000 نفر کدومشون مجازات کنن؟
نزدیک 1000 نفر بودن اینا.
به تقریب دیگه. بله. کمتر 1000 نفر.
درسته.
ولی حالا در بیان حضرت هست که از مدینه میدونید همراهی کردن.
بله.
مثلا قبیله عبدالله مسعود که شکنجه شده بود با اینا همکاری کردن.
بله.
هواداران ابوذر غفاری با اینا همکاری کردن، دوستان عمار یاسر با اینا همکاری کردن، بادیانشینا با اینا همکاری کردن. والقوم المجربون على حد شوکتهم یملکوننا ولا نملکهم، الان اونا بر ما حکومت میکنن، نه ما بر اونا حکومت میکنه.
درسته.
اونا الان مالک ما هستن.
بله. یه جورایی زمام امور به دست
اونا، اونا قبضه کردن. یه گروه انقلابی و پرشور عصبانی ناراحت با اون چیزی که اتفاق افتاد از بین مصر برگشته، من میشه دیگه اینا رو آرام کرد؟ نمیشه آرام کرد. و ها هم ها اولائی قد صارت معهم عبدانکم ولتفت الیهم اعرابکم. الانم میبینید در شهر شما هستن، در میان شما هستن، تازه اینها نیستن، بردگان شما به اینا پیوستن، پس اینا تعدادشون خیلی بیشتره.
بله.
و هم خلالکم یسومونکم ماشاءو، هر جا میخوان شما رو میکشن و به هم میگید من بگیرم این رو مجازات کنه.